الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث ثبات و تغییر در دین به عنوان اولین مبدا مشترک تصدیقی، ما توضیحاتی در باب دین نفس الامری و دین مرسل دادیم که این توضیحات رو در بحث اشتراک عالم و جاهل هم استفاده خواهیم کرد. فقط یک نکته ای رو به عنوان تکمله بحث نظریه اندیشه مدون اشاره کنم که همونطوری که در این نظریه توضیح دادیم، ما میپذیریم که در هر حوزه از حوزه‌های حیات بشر دین در واقع یک مجموعه ای از مفاهیم به هم وابسته و به هم پیوسته عرضه کرده که این مفاهیم رو ما در سه گروه فلسفه، مکتب و نظام طبقه بندی میکنیم. نمود عینی نظام در یک شرایط خاص سازوکار تشکیل میده و مکتب و نظام وقتی میخوان در قالب در واقع اجرایی در بیان، از طریق حقوق و قوانین در واقع این امر حاصل میشه. همچنان که خود سازوکار هم با کمک قوانین تحقق خارجی پیدا میکنه. بنابراین اون چه که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میبینیم، میتوان گفت که یک نمونه ای از همین کاره. البته من دیروز هم عرض کردم مقصود من این نیست در این مثالها که اون اتفاقی که در خارج افتاده بر اساس نظریه اندیشه مدون بوده، نه، به هیچ وجه مقصودی نیست. مقصود این است که بعضی از اون چه که ما در نظریه اندیشه مدون میگیم عملا در ساختار فکری علمای شیعه یا سنی یا در ساختار عملی جمهوری اسلامی ایران تجربه شده. فقط این مقدار، نه اینکه اینها بر اساس نظریه اندیشه مدون بوده، ولی بر اساس نظریه اندیشه مدون میشه اینها رو تفسیر کرد و تکمیل کرد. از جمله اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما قوانینی رو در واقع میبینیم، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بخشی از این قوانین در واقع قوانین جهان شمول هستند، ارتباطی به شرایط و موقعیت ندارند، ولی بخشی از اونچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کرده تابع شرایط و موقعیت. در نتیجه قانون اساسی یک ترکیبی است از قوانین جهان شمول و قوانین موقعیتی، همچنان که احیانا در سایر قوانین موضوع هم ما با مثالهایی برای این بحث مواجه میشیم. مثلا فرض کنید جایگاهی که برای ولی فقیه در قانون اساسی در نظر گرفته شده یک امر در واقع موقعیتی است که با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران اون جایگاه تعریف شده. اما اصل این که یک فقیه جامع و شرایط بر رأس حکومت اسلامی قرار میگیره، این یک عنصر جهان شموله، اختصاص به شرایط نداره، در موقعیتی که البته به این معنا اختصاص نداره که در عصر غیبت یک فقیه جامعه و شرایط در رأس حکومت قرار میگیره. اما نوع قرار گرفتن ولی فقیه در قانون اساسی و محدوده هایی که برای ولی فقیه تعیین شده تو قانون اساسی، اینها در واقع جز عناصر متغیر و تابع شرایط هست. همچنان که حالا عناصری که توی خود قانون اساسی آمده مثل تفکیک قوا، دیروز اشاره کردم تفکیک قوا جزء عناصر متغیره که در یک شرایطی ما اون رو لازم میبینیم، مثلا مثل روزگار خودمون، و این تفکیک رو صورت میدیم. در دوران علی ابن ابی طالب اینطور نبوده. مثلا در دوره علی ابن ابی طالب حضرت امراء رو نصب میکردن، امراء هم قانون میگذاشتن، یعنی وظیفه قوه مقننه رو انجام میدادن، هم اجرا میکردن یعنی وظیفه قوه مجریه را انجام میدادن، و هم احیانا قضاوت میکردن یعنی وظیفه قوه قضاییه را انجام میدادن. البته در دوران علی ابن ابی طالب ما مسند قضا هم داریم که فقط به کار قضاوت میپرداختن بدون کار اجرا یا قانون گذاری. اما در قانون اساسی ما شاهد تفکیک قوا هستیم. خب این یک عنصری تابع شرایط، ممکنه در یه شرایطی مثل شرایط ما تفکیک قوا مصلحت باشه، در یه شرایطی مثل شرایط علی بن ابی طالب علیه السلام مصلحت نبوده. نحوه مثلا انتخابی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، مثلا ما رئیس جمهور رو با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌کنیم، رئیس قوه قضاییه رو مستقیما رهبری انتخاب می‌کنه، رئیس مجلس رو نمایندگان مجلس انتخاب می‌کنن و نمایندگان مجلس رو رأی مستقیم مردم. خب اینها همه عناصری است که تابع شرایطه. ممکنه در یک شرایط دیگری نحوه انتخاب این عناصر تغییر بکنه. اینا هیچ کدامشون عناصر ثابت و جهان شمولی نیستن، اینها عناصر موقعیتی هستن. البته اونچه که اتفاق افتاده، خب بر اساس مصلحت سنجی که در موقع تصویب قانون اساسی صورت گرفته قابل تقدیره. یعنی بالاخره این که مردم رأی مستقیم میدن به رئیس جمهور از این جهت مهمه که چون رئیس جمهور مسئولیت اجرایی رو بر عهده میگیره، حمایت مردمی برای اینکه اون بتواند در کارش موفق باشه نقش اساسی داره. در حالی که مثلا تو حوزه قضا مستقیما لازم نیست، یعنی لازم نیست که به معنای مصلحت ها که مردم رأی بدن و رئیس قوه قضاییه رو تعیین کنن، بلکه استقلال قوه قضاییه اقتضا میکنه که قوه قضاییه مستقل باشه از در واقع نظرات و دیدگاه های مردم و توسط مثلا خود رهبری انتخاب بشه. باز نمایندگان پشتیبانی مردم رو نیاز دارن، به خاطر اینکه قانونی که میگذارن اگر قرار بشه این قانون مقبولیت نداشته باشه در بین مردم، نمیتونه عملا اون اثری رو که باید داشته باشه. پس خوبه که مثلا نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب بشن. اما رئیس مثلا مجلس که در واقع سخنگوی مجلس محسوب میشه، اون رو خود نمایندگان انتخاب میکنن، از این جهت که اون سخنگوی خود اون نمایندگان هست و جا داره اونها انتخاب کنن. ببینید این استدلال هایی که ما میکنیم هیچ کدام به این معنا نیست که ضرورت داره یا نمیشه غیر از این باشه. چرا؟ ممکنه ما در یک شرایطی مصلحت ببینیم رئیس جمهور رو مستقیما رهبری انتخاب کنه و رئیس قوه قضاییه رو مردم انتخاب بکنن، این احتمال وجود داره. ولی خب بر اساس اون چه که در واقع مصالحی که اقتضا می‌کرده این قوانین قرار گرفته. و نکته دیگری که باز من توی اون جزوه هم بهش اشاره کردم این است که استغراب نشه که خب مثلا این بحثا هیچ سابقه ای نداره، توی فقه اسلامی نبوده، احکام متغیر ما نداریم، مثلا احکام موقعیتی ما نداریم. وقتی ما مراجعه کنیم توی فقه میبینیم که بحثایی که فقهای ما کردن در باب احکام ولایی که این تو فقه ما آمده، هرچند نمونه هاش خیلی زیاد نیست اما وجود داره. خب اینها مثال هایی است در واقع برای همین احکام متغیر یا موقعیتی که در یک شرایط خاصی مثلا اقتضا می‌کرده و این مصلحت و چنین احکامی اعتبار شده. نکته دیگری که باز توی جزوه هم ما بهش اشاره کردیم اینه که ببینید طبیعت انسان که یک بعدش ثابته و یک بعدش متغیر، اقتضا می‌کنه که در واقع دین هم که هدایت‌هایی داره، یک بخشی از این هدایت‌ها ثابت باشه و بخش دیگری متغیر باشه که با توجه به شرایط مختلفی که انسان در اون قرار میگیره و اون شرایط باعث میشه که انسان در واقع بخشی از هویتش که متغیر تغییر بکنه، بتواند این دین راهنمای در واقع چنین انسانی با چنین ابعادی باشه. یه مطلب دیگری که ما در انتهای بحث به اون اشاره کردیم این است که بین نظریه اندیشه مدون و برخی نظریات دیگر یک مقایسه ای انجام دادیم. یک مقایسه که قبلا تو بحث بهش اشاره کردم، مقایسه نظریه اندیشه مدون بود با نظریه دین حد اکثری و دین حد اقلی. گفتیم یه عده قائلن به این که دین فقط یک سری گزاره های محدود مثلا اخلاقی یا احیانا گزاره های محدود فقهی داره و ما بقیه موارد رو حواله کرده به عقل و فکر بشر و بشر هست که باید خودش راه خودش رو بر اساس اون ضوابط کلی که در دین بیان شده پیدا بکنیم، که این همون نظریه دین حداقلی است که حالا در کوچک کردن یا بزرگ کردنش اختلافه که چقدر ما محدود میکنیم اون اصول کلی رو و یا چه مقدار توسعه میدیم اون اصول کلی رو. مقابل این دیدگاهی که مدعی هست همه چیز رو دین بیان کرده و چیزی نمونده که ما نیاز داشته باشیم در اون به دانش بشری و عقل بشر، همه چیز در دین بیان شده و باید ما برای همه مسائل به دین مراجعه کنیم، که یکی از نماینده های افراطی این دیدگاه جریان افراطی سلفی است. البته اون جریان چون این دیدگاه قابل تحقق عینی نیست، اگر هم در یه دوره های بروز کرده نتونسته به حیات خودش ادامه بده، اما جریان افراطی سلفی در ابتدای پیدایش خودش در عربستان چنین ادعاهایی داشت. اونها مدعی بودن که اصلا نباید به دانش‌های بشری مراجعه کرد، چون دین همه جا برای ما راهنمایی داره و ما باید تو همه زمینه‌ها فقط به دین مراجعه کنیم. و داستان‌هایی نقل می‌کنن که مثلا فرض کنید می‌خواستن یه ساختمون بزرگی رو در عربستان در همون اوائل پیدایش این حکومت آل سعود بسازند و فقهای عربستان اجازه نمیدادند که اینها به مهندسین مراجعه کنند، چون میگفتند نباید در این جور مسائل از علوم که بشر خودش درست کرده استفاده کرد. و مدت‌ها کار اون ساختمون متوقف باقی موند تا اینکه آخر مجبور شدن اجازه بدن که از مهندسین استفاده بشه. این دیدگاه که البته ممکنه در ابتدا مضحک به نظر برسه، متاسفانه در خود ما هم طرفدارانی داره و کسانی هستند که با یک استدلال‌هایی همین نتایج رو میگیرن که در هیچ زمینه ای ما حق نداریم به دانش‌های بشری مراجعه کنیم و فقط باید به دین مراجعه کنیم. نظریه اندیشه مدون نه حد اقلی است مثل اون ادعای اول و نه حد اکثری مثل این ادعا که بگه دیگه همه زمینه‌ها رو دین تأمین کرده و شما عقلتون و دانشتون رو تعطیل کنید و فقط دین هست برای مراجعه. نه، نظریه اندیشه مدون ادعاش اینه که در هر حوزه ای از حوزه های حیات بشر، همطوری که مکرر تو این روزها گفتیم، عناصر زیادی رو دین بیان کرده و اون عناصر هم جسته و گریخته و پراکنده نیست، سازماندهی شده هست، بینشون یک ارتباط کاملا منطقی وجود داره که وقتی اونها کنار هم قرار میگیرن یک نظام کامل، یک ساختار کاملی رو تشکیل میدن. عناصر فلسفه، مکتب که شامل مبانی و اهداف هستن و نظام که راه رسیدن به اون اهداف بر اساس اون مبانی و فلسفه رو در واقع ترسیم میکنه. اما اینطور نیست که ما در این امر کاملا بی نیاز باشیم از عقل و خرد بشری و از دانش‌های بشری، بلکه عقل از یک سو در کشف عناصر دینی ما رو کمک میکنه، ما به عنوان یک منبعی در شریعت از عقل استفاده میکنیم، شیعه همواره کتاب و سنت و عقل رو به عنوان منابع دین، به عنوان عواملی که با اون میتونیم کشف بکنیم عناصر دینی رو مطرح کرد. ثانیاً تطبیق خود این عناصر کشف شده در یک موقعیت خاص باز هم از طریق عقل ما صورت میگیره، یعنی ما هستیم که با عقل خودمون و میزان دانش و اطلاعاتی که داریم به این نتیجه گیری میرسیم که مثلا در شرایط فعلی باید فرض کنید در سیستم حکومتی تفکیک قوا رو قائل بشیم، یا مثلا در سیستم اقتصادی نهادهایی مثل نهادهای قرض‌الحسنه یا نهادهای کمک‌های بلاعوض رو به شکلی که امروز مثلا میبینیم تأسیس کنیم. بنابراین ما نقش عقل رو نفی نمی کنیم، نه حد اقلی هستیم به اون معنا و نه حد اکثری به اون معنا. در واقع نظریه اندیشه مدون یک دیدگاه میانی است بین این دو دیدگاه افراطی، البته با تأکید بر این که اون چی که اسلام عرضه کرده در یک حوزه ای دانه های محدود و جسته گریخته ای نیست، یک مجموعه کامل و منسجم از مفاهیم هست با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم. البته این نکته را هم ما توجه داریم که عقل با محدودیت های مواجهه، این که ما میگیم عقل رو میپذیریم به این معنا نیست که عقل میتواند هر چیزی رو درک بکنه و در هر حوزه‌ای قضاوت داشته باشه. خود عقل محدودیت‌های خودش رو هم میشناسه. ما در واقع این محدودیت‌ها رو تو مباحث فلسفی هم تبیین میکنیم که این تبیین خودش عقلیه، یعنی خود عقل به این نتیجه میرسه که در بعضی از زمینه‌ها نمیتواند اظهار نظر بکنه. اما این به معنای انکار کلی عقل نیست، همچنان که به معنای اثبات کلی عقل که در همه زمینه‌ها بخوایم به عقل مراجعه کنیم نیست. نظریه دیگری که باز توی این بحث ما بهش اشاره کردیم که یک زمانی هم بازارش در ایران داغ شده بود، نظریه گوهر و صدفه. نظریه گوهر و صدف یه نظریه دینشناسی است که این مطرح شده در خارج از فضای فرهنگ اسلامی و بعد یه عده این رو تو فضای فرهنگ اسلامی هم خواستن مطرح کنه. نظریه گوهر و صدف ادعاش اینه که دین یه گوهری داره که اون مهمه و اون اصله و یک صدفی داره، یه پوسته‌ای داره، یه قالبی داره که اون پوسته مهم نیست، اون پوسته برای حفظ اون گوهره، اون چه که مهمه اون گوهره، اون باید حفظ بشه. این نظریه در این حدش خب در خیلی خطرناک نیست، حالا به این مقدار مشکلی خیلی نداره تا این حد اگر کسی ادعا داشته باشه، ولی چند مدعیان این نظریه جلوتر میرن، اونا میگن اون چه که مهمه حفظ گوهره و حفظ صدف اهمیت نداره. و این بحث خب توی تاریخ اندیشه اسلامی هم دوره‌هایی و هنوز هم متاسفانه مریدان زیادی داره، حالا چند هر چند اونا به این اسم‌ها شاید این بحث رو مطرح نکنن و خود اصطلاح گوهر و صدف یک اصطلاح جدید در دین شناسی نوین باشه، اما این ایده وجود داشته. جریانات اباحی‌گرا در بین مسلمین در واقع نوعی تفکر گوهر و صدفی داشتن. جریانات صوفیه یکی از مصادیق این اندیشه محسوب میشن. اونا هم ادعاشون اینه که یه گوهری داره دین، اون گوهر رو ما باید حفظ کنیم، اما صدف دین که در واقع مثلا این فروعات دینه که اون وقت کل مسائل مربوط به فروعات میره تو حوزه صدف از نظر اینها، اینا خیلی لزوم به حفظش وجود نداره. که حالا بعضی از، البته نه همه صوفیه، بعضی از صوفیه متشرع بودن، کاملا ملتزم بودن به ظاهر شریعت و اصرار داشتن که با ظاهر شریعت میتوان باطن شریعت رو حفظ کرد، یه عده اینجوری بودن. اما بودن در بین صوفیه و هستند کسانی که مدعی ان ظاهر شریعت اهمیت نداره، باطن شریعت مهمه. حالا اینها هم باز بین خودشون اختلافاتی است. بعضیشون مدعی ان کسی که به یک مراتبی میرسه در ارتقاء به اصطلاح معنوی، اون دیگه رعایت ظاهر براش لازم نیست و فقط کافی است به اون باطن توجه بکنه و بره سراغ باطن. و حالا این شکل اندیشه که عرض کردم به شکل سنتی هم تو تفکرات اسلامی وجود داشته، به شکل مدرنش هم تو نظریه گوهر و صدف مطرحه. که تو نظریه گوهر و صدف این بحث مطرح میشه که آقا اونی که ما مثلا در دین باید از جمله اسلام حفظش کنیم گوهر اسلامه، اما صدف اسلام که حالا نماز رو حتما اینجوری بخونیم، روزه رو حتما اون روزها بگیریم، با این شرایط بگیریم، نمیدونم فلان چیز رو حتما پاک بدونیم، فلان چیز رو حتما نجس بدونیم، اینا دیگه خیلی اهمیتی نداره. که عرض کردم در واقع نتیجهش نوعی اباحی‌گریست. خب نظریه اندیشه مدون به هیچ وجه نظریه گوهر و صدف رو به این معنا قبول نداره. بله ما قبول داریم که دین یه اهدافی رو دنبال میکنه، اما این به این معنا نیست که راه رسیدن به اون اهداف رو ما خودمون هر جوری دلمون خواست تعیین کنیم. نه، دین در رسیدن ما به اون اهداف راههایی رو معین کرده و اون جاهایی رو که معین کرده ما باید از دین تبعیت کنیم. بله اگر جایی اختیارش رو بر عهده ما گذاشته، گفته تو این محدوده خودت تصمیم بگیر، اونجا حق داریم ما تصمیم بگیریم. اما اگر دین راهی معین کرده، گفته برای ارتقاء معنوی باید اینجوری عبادت کنی، نماز اینجوری بخونی، من نمیتونم بگم نه من دوست دارم اینجوری نماز بخونم. فرموده فلان وقت کتب علیکم الصیام در ماه مبارک رمضان، شما نخه من دوست دارم این وقتا روزه بگیرم، اینجوری روزه بگیرم. شما گفتی بین اذان صبح تا مثلا مغرب، من دوست دارم مثلا از اذان ظهر بگیرم تا نصف شب. اینها اینطور نیست. نظریه اندیشه مدون با این نوع تفکر مخالفه و همونطوری که خود نظریه هم توضیح میده، ما در این حال که به اهداف هم توجه داریم، مثلا تو بحث مکتب اهداف رو سعی میکنیم استنباط کنیم که اهداف رو استنباط میکنیم، در این حال معتقدیم که مبانیش رو هم اسلام تبیین کرده، در این حال معتقدیم که اسلام سیستم و نظامی هم که ما بتونیم با اون سیستم و نظام به اون اهداف برسیم رو تبیین کرده. بنابراین نظریه یا اندیشه مدون ربطی به بحث گوهر و صدف نداره. البته علت این که این نکته رو من اینجا ذکر کردم اینه، زمانی که نظریه اندیشه مدون متولد شد، یعنی بیش از 20 سال پیش، 22 سال پیش، چون نظریه گوهر و صدف بعدش مطرح شد، برخی که اون موقع نه نظریه گوهر و صدف رو میفهمیدن نه نظریه اندیشه مدون رو، فکر میکردن که نظریه اندیشه مدون هم همون نظریه گوهر و صدفه. ما در مقام جواب به اونها در واقع این بحث رو اینجا تذکر دادیم. آخرین نکته مقایسه نظریه اندیشه مدون هست با نظریه خاص شهید سعد رضوان الله علیه. آقای صدر یک نظریه ای داره تحت عنوان منطقه الفراق. ایشون معتقده که شارع تمام فضای تشریع رو، یعنی تمام فضای قانونگذاری رو با قوانین خودش پر نکرده، بلکه یک بخشی از فضای تشریع رو، فضای قانونگذاری رو قانونگذاری کرده، یک بخشش رو خالی گذاشته. حالا من برای اینکه تقریب بشه اینو عرض میکنم، این فقط یک تمثیله. مثلا اگر در حوزه سیاست برای اینکه جامعه اداره بشه ما به هزار قانون نیاز داریم، مثلا آقای صدر معتقده که خداوند نیامده هزار تا قانون وضع کنه، مثلا آمده 800 تا قانون وضع کرده، 200 تاش رو وضع نکرده. به اون که وضع نشده، اون قسمتی که تشریع صورت نگرفته، آقای صدر به اون قسمت میگه منطقه الفراق، یعنی محدوده خالی از قانون، خالی از تشریع. فوقش میگه این منطقه فراق، این قسمت خالی رو ما باید پر کنیم. چجوری پر کنیم؟ ایشون اینجوریه ایدش، میگه ما باید اون قسمتی رو که شارع قانون گذاری کرده ببینیم، اون قسمت رو ازش یه سری ضوابط به دست میاریم برای قانون گذاری توی این حوزه، یعنی تو حوزه مثلا سیاسی، بعد با استفاده از اون ضوابط بیایم اون قسمتی رو که شارع قانون گذاری نکرده قانون گذاری کنیم. چرا اون تکه رو خالی گذاشته شارع؟ ایشون میگه اون تکه رو خالی گذاشته که در تمام شرایط قابلیت تطبیق داشته باشه. حالا این باز مثال ها، مثلا شما فرض کنید یک بادکنکی رو، این بادکنک رو اگه کاملا ما پر کنیم از باد، این فقط یه قالب خاص رو میپذیره. اگه اینو بخوایم توی جای دیگری که شکلش با این فرق داره قرار بدیم، این بادکنک میترکه. اما اگر این بادکنک باد داشته باشه اما کاملا پرباد نباشه، تو قالبای مختلف ما میتونیم این رو قرار بدیم. آقای صد میگه در واقع شارع از طریق خالی گذاشتن قسمتی از منطقه از قانون این قابلیت رو فراهم کرده که این در شرایط مختلف قابل تطبیق بشه، بشه اسلام حفظ بشه تو شرایط مختلف، و الا نمیشد. شرایط تغییر میکرد، اسلام قابلیت تغییر نداشت، این میترکید این باد کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته شارع یه جایی رو خالی گذاشته. خب بعد این قسمت‌های خالی رو ایشون میگه، البته این قسمت‌های خالی رو اینجوری نیست که ما هر کاری دلمون خواست بتونیم بکنیم، نه، چون میگه ما باید بریم اون قسمت پر رو ببینیم، از تو اون قسمت ضوابطی به دست بیاریم و بعد با استفاده از اون ضوابط بیایم این قسمت خالی رو پر کنیم. ما یعنی کی؟ آقای صد میگه یعنی حکومت. این ما یعنی حکومت، یعنی حاکم. بنابراین ولی فقیه مسئولیت داره. بعد اینشون اینجوری ترسیم میکنه، میگه ولی فقیه خب یک بخش از کارش فقاهت دیگه، میره استنباط میکنه. چی رو استنباط میکنه؟ اون تکه پرو. وقتی اون تکه پر رو استنباط کرد، برای اون تکه خالی یک سری ضوابط پیدا میکنه. اصطلاحی که آقای صد به کار برده تو ادبیات خودش، هم در اقتصادنا، هم احیانا در بعضی مباحث فقهی و حتی گاهی اصولی، کلمه مؤشرات. میگه فقیه از طریق استنباط احکام توی اون زمینه یک سری مؤشرات پیدا میکنه، که اون مؤشرات در واقع به منزله راهنماهایی هستند که به فقیه راه پر کردن اون قسمت خالی رو نشون میده. این نظریه آقای صدره که ملء منطقة الفراغ بهش میگه، یعنی پر کردن قسمت خالی. این نظریه اختصاصی ایشونه و خب در حالا نظریه پردازی در مباحث اسلامی خب نوعی نوآوری است. نظریه اندیشه مدون این نظریه رو قبول نداره. نظریه اندیشه مدون با نظریه ملء منطقة الفراغ فرق داره. ما مدعی هستیم که شارع همه زمینه‌های تشریعی رو تشریع کرده. فوقش تشریعات شارع دو دست است. یک تشریعاتی که جهان شموله، اختصاص به موقعیت نداره، و یک سری تشریعاتی که موقعیتیه. بله، معتقدیم، نظریه اندیشه مدون ادعاش اینه که تشریعات موقعیتی برخواسته از تشریعات جهان شموله، یعنی اون متغیرات رجوع میکنن به ثوابت، متغیرات در یک ظرف خاصی نماد و نمود اون ثوابت هستن. و بعد دیگه حالا تو نظریه ما توضیح دادیم که خود ثوابت به چه شکلن توی مفاهیم اسلامی، فلسفه، مکتب، نظام، قوانین ثابت، و اون متغیرات که سازوکار باشه و قوانین متغیر و روابط اینها رو. من البته حالا این نکته رو عرض کنم، من از نظریه آخرین نکتهی که در واقع بگم تو بحث نظریه اندیشه مدون و انشالله این دفعه دیگه پروندهش بسته بشه، چون ما چند بار تو این جلسات خواستیم پروندهش رو ببندیم، دوستان با سوال میکنن، ما مجبور میشیم دوباره باز کنیم این پرونده رو. ولی آخرین نکتهی که عرض کنم این است که ما در نظریه اندیشه مدون که حالا داستان پیدایشش رو توی آثار مختلف هم من نوشتم که چطور شد این نظریه متولد شد، زادگاه این نظریه همین مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی است. توی این مدرسه یک اجلاسی برگزار می شد در زمان حیات مرحوم آیت گلپایگانی، بسیار بسیار اجلاس با رونقی بود تحت عنوان اجلاس مفاهیم و دیدگاه های قرآن کریم، تحت این عنوان برگزار می شد اگر اشتباه نکنم. برگزار کننده اجلاس یک مؤسسه‌ای بود که باز اونم زیر نظر مرحوم آقای گلپایگانی بود، تحت عنوان دارالقرآن، که تو همین ساختمون مستقر بود در طبقه سوم. و یکی از کسانی که توی اون اجلاس ها مشارکت داشت تقریبا هر سال من بودم. آخرین اجلاسی که قرار شد برگزار بشه در زمان حیات مرحوم آقای گلپایگانی، اجلاسی بود که حالا با یک مقدماتی تصمیم گرفتن این موضوع درش مطرح بشه، قرآن و جامعه به عنوان کلی. توی اون اجلاس 5 تا کمیسیون تشکیل شد که شورای علمی اجلاس هر یک از اعضا مسئول یکی از اون کمیسیون ها شد. یکی از کمیسیون ها رو حضرت آیت الله سبحانی بر عهده گرفتن، یکی از کمیسیون ها رو مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه بر عهده گرفتن، یک کمیسیونی رو آقای خوشنویس، یک کمیسیون دیگری رو الان یادم نیست، یکی دیگه از آیون بر عهده گرفتن، یک کمیسیون هم بر عهده من قرار گرفت که ما 5 نفر در واقع اعضای هیئت علمی اون اجلاس بودیم. کمیسیونی که بر عهده من قرار گرفت کمیسیون اقتصاد بود. ما اون موقع اولین کاری که کردیم برای اینکه بیایم قرآن رو دیدگاهاشو در حوزه اقتصاد به دست بیاریم، یه تیمی از دوستان رو که خدا حفظ کنه بعضیاشون الان از فضلا هستند و خدا رحمت کنه بعضیاشون هم از فضلا بودند و فوت کردن، قرار دادیم بهشون گفتیم شما بیایید قرآن رو یک دور بخونید و قبل از خوندن قرآن این سوالات رو در حوزه اقتصاد تو ذهنتون داشته باشید. یک فهرستی از سوالات ما تهیه کردیم در حوزه اقتصاد، چون قرآن رو خالی از ذهن بخونی بدون سوال ممکنه جواب پیدا نکنی، ولی ما یه فهرست تهیه کردیم تو حوزه اقتصاد، گفتیم این سوالات تو ذهنتون باشه، قرآن رو بخونید، هر آیه ای که فکر میکنید به نحوی از آنها جوابی نسبت به این سوال داره شما فقط استخراج کنید. انبوهی از آیات استخراج شد. بعد وقتی این آیات استخراج شد ما با این مشکل مواجه شدیم که خب این آیات پراکنده رو چجوری سامان بدیم. یکی از رفقا رو که خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای کاشفی که از شاگردان برجسته من بود، خدا رحمتش کنه، نویسنده بود، بعدها البته نویسنده شد و مدرس خوبی هم بود و مدیر خیلی خوبی هم بود در مسائل علمی و تحقیقاتی، ایشون رو ما مأمور کردیم، به ایشون گفتیم آقا شما بیا این آیات رو سامان بده بر اساس الگوی اقتصادونای شهید صدر. ما چون فکر میکردیم بهترین الگوی اقتصادونای آقای صدر. ایشون این مأموریت رو بر عهده گرفت و یه کاری انجام داد. وقتی این کار رو انجام داد آمد به من گفتش من بخشی از آیات رو تونستم تو الگوی آقای صدر قرار بدم، ولی یک سری از آیات رو من دارم که اینا تو الگوی آقای صدر قرار نمیگیره، اینا بیرون مونده، نمیشه تو اون چیزایی که ایشون گفته قرارشون داد، چیکارشون کنم؟ اینجا بود که ما آمدیم راجع به این موضوع فکر کردیم که چطور میشه یک الگوی جدید درست کرد که همه این آیات توی اون الگوی جدید جا پیدا بکنه، و این طور بود که نظریه اندیشه مدون متولد شد. تولد نظریه اندیشه مدون از یک طرف مرهون دیدگاه‌های شهید صدر بود، از طرفی مرهون دیدگاه‌های شهید مطهری رضوان الله علیه بود، چون ایشون بحثایی که راجب ثابت و متغیر کرده بود خیلی کمک کرد به این که ما نظریه رو چه شکلی سامان بدیم، چون به نظرم یکی از بحثایی که اصلا شناخته نشده ثابت و متغیری است که در اصطلاحات آیه مطهری به کار رفته، خیلی مبهمه در اصطلاحات ایشون. و یکی دیگه از منابع در واقع الهام ما در نظریه اندیشه مدون بحثایی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن تحت عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد، که این هم از اون بحثایی است که به نظر من کاملا ناشناخته باقی مونده، و اجلاس زمان و مکان در اجتهاد که فکر میکنم سال 74 برگزار شد، من روایت دوم نظریه اندیشه مدون رو در اون اجلاس عرضه کردم، چون روایت اولش رو در همین اجلاس دارالقرآن عرضه کردم، چون این اجلاس به تأخیر افتاد با فوت مرحوم آقای گلپایگانی، این اجلاس به تأخیر افتاد و تنها اجلاسی که برگزار شد بعد از فوت ایشون همین اجلاس بود که در واقع آخرین اجلاس بود. ما روایت اول نظریه رو اونجا عرضه کردیم که روایت اول چیزی بود که سال گذشته تحت عنوان ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن دوباره به صورت یک کتاب مستقل منتشرش کردیم. خلاصه ما از دیدگاه شهید صدر رضوان الله علیه و شهید مطهری و حضرت امام استفاده کردیم و نظریه اندیشه مدون رو به یک معنا تکمیل و تبیین فرمایشات شهید مطهری، شهید سعد و حضرت امام میدونیم، هرچند که با ظواهر بعضی از تعابیر اون بزرگوارها ممکنه در بعضی جهات تفاوت داشته باشه. بحث ما راجع به نظریه اندیشه مدون انشاءالله تمام شده و انشاءالله از جلسه آینده شنبه راجع به بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.